أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن على أعدائهم الى قیام یوم الدین. ما دیروز خلاصه مطالب را اونطور که به ذهنمون میامد مربوط به قول صاحب کفایه به عرض رساندیم، خیلی خلاصه و مختصر، و حالا یک قدری تطبیق عبارت لازمه بر این تلخیص که در آوردن این خلاصه از این عبارت طولانی چگونه مقدور و میسور باشه. خب حالا ولی قدیه امروز عبارت خونی داریم. می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: ولا بأس بصرف عنان الکلام الى ما هو نخبة القول فی الناس. نبینیم ناس حقیقت چیه؟ خلاصه مطلب اینه که آیا ناس از مقوله، یعنی همه بحث اینا بحث معروفی هم هست، خیلی هم چیز کمیاب و خلاصه و بحث معروف و مشهوری است که آیا ناس از مقوله دفع یا رفع. آنچه که ظاهر کلمه ناس اقتضا میکنه عرض میشود خدمت شما، نسخ به معنای ازالت الامر ثابت، یعنی پاک کردن، یعنی یه چیزی که اگر پاکش نکنید هر آینه میماند و ماندگار هست، این را پاکش بکنید، برطرفش بکنید. و نسخ فی اللغه عبارت عن ازالت الامر ثابت. خب این نسخه هو خواهی میشه از مقوله رفت و معناش این میشه، یعنی حکمی که خدا جعل کرده با عمر طولانی این وسط دلیل ناسخ بیاد کمرش را بباره و از بینش ببره. با این ظاهرش، پس ظاهرش اینه. اما میخواهیم بگوییم شاید عامه هم به همین معنا میگیره، اما ما امامیه عقیدمون در باره نسخ این نیست، بلکه این است که نسخ عبارت از دفع نه رفع. رفع یعنی پاک کردن، دفع یعنی پیشگیری، دفع یعنی پیشگیری، پیشگیری یعنی نذاری یه چیزی در آینده به عمل بیاد، به وجود بیاد. اما رفع یعنی چیزی که موجوده از بینش ببری. پس بنابراین دفع، بله، به نظر ما، به اعتقاد ما، طایفه ما میگه النسخ من مقولة الدفع للرفع. خب فليس معناه إزالة الأمر الثابت، بس معناه نسخ إزالة أمر ثابت ومستمر نيس، بل كي بمعناه چي؟ بمعناه اني كي از موقعي كي مياد كشف ميكونه ناسخ، كشف ميكونه كي منسوخ از اول که خدا جعلش کرده عمرش محدود بوده، یعنی در حقیقت این نیامده از بینش ببره، بلکه این کشف کرده از این که اون عمرش عمر کوتاهی بوده و حکم اول. ولو در لسان دلیل نیامد، در لسان دلیل محدودیت عمر ذکر نشده بود و لذا به نظر می آمد که عمر اون حکم طولانیه الى یوم القیامه. خب این یه اشتباهیه، این یه ظاهر خلاف واقعیه، کی ظاهرش؟ ولی ظاهر واقعیت نداره. واقعیت قضیه این است که در لوح محفوظ فی علم الله سبحانه و تعالی از اولی که این حب جعل شد برای زمان محدودی جعل شده بود، یعنی تا زمانی که دلیل ناسخ نیامده. پس دلیل ناسخ کاشفه نه قاطع، قطع کننده و رفع کننده اون حکم نیست، بلکه کاشف از محدودیت عمر اون من الاول. فلذا لا یکول الناس من مقولت الرافع ولا یکول الناس عبارتا عن ازالت الامر ثابت الذي يقتضي الاستمرار بتبعه، بل هو كاشف عن محدودية عمره من الأول. خب دیگه در مقابل رفت دفعه، هر چیزی که رفت نبود دفعه، میگه خود به خود، بله خود به خود، کل ما لم یکن رفعن فهو دفعون، یعنی دفعون یعنی یدفع به نسبه للمستقبل، دفعون یعنی پیشگیری میکنه که این حکم به وجود نیاد، استمرار پیدا نکنه. ولی واقعش اینه که کش میکند از محدودیت عمرش من رفت. خب حالا عبارات کفایه رو بخوانیم. چرا ما قائلیم به این مطلب؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما معتقدیم به علم باری تعالی. علم باری تعالی به چه؟ علم باری تعالی به این که اگر از اول یه حکمی جعل کرده، یعنی یه چیزی رو واجب کرده تا روز قیامت، بعد از وسط پشیمون بشه، خب من پشیمونی دیگه، پشیمون بشه و بیاد نسخش بکنه و ازالش بکنه، خب یعنی که بالاخره این جعل او تو تابع مصلحت مفسد است. هر شود به خدمت، اگر مصلحت از اول در این عمل بوده الى یوم القیامه و جعل مستمر شد به این مناسبه، پس بنابراین ناسخ چیه؟ یه ناسخ بیمورد میشه. اگر مصلحت مال زمان محدود بود که عمر مصلحت تمام میشه، پس چرا از اول جعل بشه تا یوم القیامه؟ بنابراین عرض کنم به خدمت باسات شما، به حکم عقل این ناسخ باید کاشف باشه. از چی؟ از این که مصلحتی که این حکم داشته از اول محدود بوده، بلذا خدا هم برای همیشه جعلش نکرده. ولی اگر که خب خدا نمیدونه، سایتور باید پس بکنیم که به فرض محال خدا نمیدانست، خیال میکرد که این مصلحت ادامه داره تا روز قیامت، حکم هم مستمر جا کرد، وسط کار فهمید که اشتباه کرده. خب ممکنه مثلا همچه چیزی ما درباره خدا بگوییم؟ ولی اثبات جهل درباره خدا. پس بنار علی ذلک، ناسخ شأنش و نقشش و دورش کشف از محدودیت عام، چرا که خدا از اول عالمه، خدا از اول میدانه که این مصلحت آیا مستمره الی یوم القیامه یا محدود به زمان خاص. خدا نمیدونه، یعنی خدا میدونه، پس چون خدا میداند این حکمی را که اول جعل کرد از اول محدود جعل کرد، ناسخ که آمده به معنای پشیمونی نیست، بلکه به معنای این از کشف از محدودیت عمر حکم الالوه و جرم لازم نمیاد. منتها مطلبی که از این است که لسان دلیل قاصره، لسان دلیل درش نبود که این حکم عمرش محدوده. وقتی که پیغمبر بیانش کرد برای مردم، حرفی از محدودیتش نزد، به نظر آمد که این هم مثل بقیه احکام عمرش مستمر الی یوم القیامه. بعد چی؟ بعد ناسخ آمد. پس به حسب ظاهر و مقام اثبات اطلاق نسخ میشه، نه به حسب مقام ثبوت و واقع، که این ما حسن مطلب ما عقیده امامیه، که در عقاید الامامیه هم احتمالا این شاید داشته باشه، مرحوم مظفر عقاید الامامیه داره، عقاید الامامیه موضوعش همین معتقدات خاصه شیعه است. فرض کنم به خدمت شما که من اولی الى آخره مرحوم مظفر علی الله مقامه الشریف عرض میشد اینها را جمع آوری کرده و کتابی تألیف کرده به اسم عقاید الامامیه، و همه اینا مطابق عقل، عقل بدیهی و واضح. و در مقابل ما در این مسائل طائفه اشاعره هستند. گاهی از اوقات ما با معتزله زاویه پیدا میکنیم، خیلی کم، ولی بیشترین تقابل با ما از طریق اشاعره است که اونا از اساس با ما مخالفن. چرا؟ برای اینکه ما همه مبنای علم کلاممون کلام شیعی بر اساس حسن قبح، و اونا منکر حسن قبح، دیگه چه هیچ اشتراکی با هم پیدا نمیکنیم، از اول راه از هم جدا می شویم. نه پیامبرم نمیدن. خب یک بار نازل شد، اما مثل علوم اعتقادیه، علوم اعتقادیه را آدم داره ولی ازشون غافله، این ملاقاتی با غفلت نداره. ما جز علوم اعتقادی قرآن باید باشه. عرض کنم خدمت شما، مثلا نسخ نظیر آیه شریفه النجوه، عرض میگید یا ای الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. خدا هم فرمود طبق این آیه شریفه که هر کی میخواد بیاد، میخواد جلوی نجوا رو بگیره، برای اینکه نجوا انما النجوا من الشیطان یحزن الذین آمنوا. نجوا چیز بدی بود و فرمودم نجوا از شیطانه، نجوا نکنه. خب اینا می آمدن جلسه بود و جمعیت هم نشسته، بعضی یه کمی خلاصه حالت خودپسندی داشتند و یا غرور، می آمدن پیش پیغمبر شروع می کردن به نجوا. خب پیغمبر هم که عرض کنم به خدمت باسات شما رحمت للعالمین و فلانو حیامی کرد که بهشون بگه حالا شما که نجوا نکنید تو خوب نیست، بده جلو مردم فلان، همین هم پیغمبر حیامی کرد. ولی به آیه شریف نازل شد برای جلوگیری از این عمل سبوت، آیه نازل شد یا آیه الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. هر وقت میخواید نجوا بکنید عیب نداره، اما اول برید یه صدقه بدید بعد بیایی نجوا بکن. خب این بود که هیچ اصلا کل متفرق شده، کسی نیامد. پیغمبر عجب حسابیه. اینا برای یکی خلاصه امیر المؤمنین فرماید یک آیه هست در قرآن مجید که لم یعمل بی احد غیری لا قبلی ولا بعدی، یا آیه در قرآن است که احدی به اون عمل نکرده، نه قبل از من و نه بعد از من. اون چیه؟ همین آیه. امیر المؤمنین میفرماید من از فرصت استفاده کردم، یه دیناری داشتم رفتم خوردهش کردم، یعنی صرافیش کردم، صرفته به دراهه، هر دیناری چند درمه؟ 10 درم. 10 درم رفتم یه درم صدقه بدم آدم بدم نجواری کردم، دوباره رفتم آمدم تا 10 درم عملا به لایت شریفه. خلاصه اینا دیگه هیچ از میشه خبری ازشون نشد، پیداشون نبود. خلاصه بعد آیه نسخ شد، نسخ شد که دوباره برگردند و بیاند و خلاصه و آیه بله آیه بعدی که ناسخش هست اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، حالا که انجام ندادید و عرضش نداشتید و همتش را نداشتید و این کار انجام ندادید، خدا این از گردن شما برداشت، فتاب الله عليكم و توبه شما را قبول کرد، الله غفور و رحیم، برگردید سر جای خودتون، یه نمیخواد صدقه بدید. و آیه نفس شد. اما چه نسخی؟ نسخ حد، نه نسخ آیه، یعنی آیه نسخ تلاوت نیست، یعنی آیه جزء قرآن هست اما حکمش نسخ شد. حالا این خدای تبارک حالا شاید پیغمبر هم نمیدونست، بعد پیغمبر یه علومی هست که گاهی مصلحت این است که بر ولی و نبی مسئول بمانه، البته خیلی محدوده، مثل بعضی از اسماء الله عرض می شود و این که در دعا هم داریم و به اسم الذی استأثرت یعنی علی نفسه، یعنی انتخابش کردی و اسم برای خودت که علمش را حتی به پیغمبر و امام هم ندادی، یه هم که اسمی هم هست که بهش میگن اسم مستأثر. خب این یه چیز مثلا موارد ناظری است که این علوم اختصاصی خدای تبارک و تعالی هست که شاید مثلا علم الساعه جز اونا باشه. متى تقوم الساعه؟ شاید پیغمبرم ندون، هیچ دلیلی نداریم که با پیغمبر علم الساعه داشته باشه. هر وقت 5 ساعت امام زمان راجع به لحظه ظهورش تو که از حضرت همه سوال کردن، حضرت فرموده نه من نمیدونم، امرش دست خدا هست. فبناء على ذلك، اما به این معنا نیست که علم امام مثلا حالا همه چیزای معمولی رو هم نداره، نه خیلی چیزا رو هم بسارا که مصلحت هم در اینا بوده که علم داشته باشه و علم هم داشته، و به خصوص متی شاء او علمو که اعتقاد ما بر اینه. عرض می شود خدمت شما هر وقت میخواستن یه مطالبی رو لازم میشد مصلحت پیدا میشد در این که بدانن، عرض می شود کشف حجاب و حجاب میشد و به اینا علم پیدا میکردن. آج از هر مقوله ای به جز اون موارد خاصه. خب حالا بیاییم راجع به این، حالا این آیه منسوخ که داره خدای تبارک و تعالی از اول میداد، خدا آگاه به این که این حکمی که گفته میشه اینا تحمل امتثالش را نداره و لذا عمرش محدوده باشه. پس بنابراین آیه ناسخ که آمد جهلی بر خدا ثابت نمیشه، خدا از اول میدانه که عمرش محدوده. خب حالا برگردیم به عبارت صاحب کفایه، میفهمد ولا بأس بصرف عنان الكلام الى ما هو نخبة القول في الناس فاعلم ان الناس وان كان رفع الحكم الثابت اثباتا، یعنی ناس در مقام اثبات و به حسب ظاهر رفع حکمه، اما به حسب واقع في الحقيقه دفع الحكمه. میفرماید ان الناس وین کان رفع الحکم ثابت اثباتا، یعنی در مقام اثبات و به حسب ظاهر، الا انه فی الحقیقه دفع الحکم ثبوتا، ثبوتا رفع نیست دفع. خب و انما اقتضت الحکمه اظهار دوام الحکم استمراره، حکم محدود بوده، عمرش محدود بود از اول، لكن مصلحتی در این بود چطوری اظهار بشه که کلمه حکم مستمر تا روز قیامت ادامه داره، این به حسب مصلحت ثانویه بود و الا اصالتا این حکم محدود بود. و انما اقتضت الحکمه اظهار دوام الحکم استمراره، یعنی برخلاف واقع، ما انه به حسب الواقع لیس له دوام و استمرار. گاهی از اوقات هم آیه هیچ کس بهش عمل نکرده و نصف شده، یعنی ممکن ها نمیخوایم بدون وقوع پیدا کرده ولی امکانش هست که یه حکمی وارد بشه هنوز هیچ احدی عمل نکرده نصف بشه، ولذا صاحب کفایه دو تا پاراگراف داره به قول جدیدی ها. یک پاراگرافش اینه که حکمت اقتضا میکرد دوامش را حالا که دوام نداشت، یه پاراگراف دیگه داره حکمت اقتضا میکرد ثبوتش را و حالا اینکه اصلا قراری نداشت، یعنی هنوز هیچ عمل نکرده و زمان عمل نرسیده نقص بشه، مثل اینکه مورد متولد بشه یک چیزی، حالا این حد پس بنابراین مجعول شد اما هنوز زمان عمل نرسیده نقص بشه، اینطوری هم امکان داره، ولی حالا داریم یا نداریم بحث دیگه است، مقصود امکانشه. ما انه بحسب الواقع ليس له قرار، يعني هيت قراري نداشته، او ليس له دوام، يعني يه قرار ماي داشته ولی دوام نداشته. خب این دو سوره علا یعنی می فرماید چرا ما باید بله وذالک لان النبی صلی الله علیه و آله الصادع للشرع ربما يلهم او يوحى اليه ان يظهر الحكم واستمراره مع اطلاعه على حقيقه الحال وانه ينسخ في الاستقبال او مع عدم اطلاعه على ذلك، يعني پیغمبر الهام میشده یا وحی میشده که تو بگوی حکم دائمیه مصلحت درینه و پیغمبر میدونسته که دائمی نیست ولی طبق ماموریت انجام میده بخاطر دائمی، یا گاهی از اوقات پیغمبر خودش هم نمیدونسته که این محدوده خیال میکرده دائمیه او ما عدم اطلاعی علا ذالک، یعنی خود پیغمبر هم نمیدونست لعدم احاطتی به تمام ما جرا فی علمه تبارک و تعالی، چون پیغمبر احاطه به تمام علم الهی نداره. چرا نداره؟ میتونیم یه دلیلی براش بیاریم، برای اینکه علم خداوند از صفات ذاتیه است، علم و قدرت از صفات فعل نیست، از صفات ذات، صفات ذات منتزع از نفس ذات، وقتی که منتزع از نفس ذات با شدن، همینطوری که احاطه ممکن به ذات الواجب محاله، نسبت به صفات ذاتی هم همینطوری، چون صفات ذاتی وجود جدا ندارن، منتزع از نفس ذات هست. فبما ان الرسول ممکن الوجود و یمتنع احاطه الممکن بالواجب و صفات الله الذاتی منتزع عن مقام الذات، فالاحاطه بها غیر ممکن. ومن هذا القبيل لعله يكون امر ابراهيم بذبح اسماعيل، امر ابراهيم بذبح اسماعيل باحتمال قبيل، يعني كان حدث ابراهيم واقعا نمیدونست که یه حکم محدوده و گوزفندی از بهش میاد و خیال میکن علا فی المنام انی از بحوش، فانظر مارا ترا، قال یا عبت افعل ما تعمل ستجدنی انشاءالله من الصابرین. فلما اسلما و تله للجبین، بردش و رو پیشانی هم خاپون نشد و کار ده اندر آمد. یعنی چه؟ یعنی حضرت ابراهیم نمیدونست که این نسخ میشه و میخواست اندام بده امر الهی را، علم نداشت به محدودیت امر این حوض. خب و حیث عرفت ان النسخ بحسب الحقیقه یکون دفعا و این کانه بحسب الظاهر رفعا، عرض می شود فلا بعثبیه مطلقا، پس بنابراین لا بعثبیه مطلقا یعنی نسخ به جمیع انواعش ممکنه، چه نسخ قبل حضور وقت عمل، چه نسخ بعد حضور وقت عمل، هیچ فرقی نداره، چون همش ظاهر امره، باطن چیز دیگه است. یه مصلحتی بود در این که اظهار بشه که این یه حکمیه و دوام داره بشه بشه، ولی واقعا خدا خودش میدونه که اینطور نیست. این از بابت چی؟ از بابت این که نسخ مستلزم جهل باری تعالی نیست، اینطور که ما تفسیر میکنیم. پس استل این که نسخ مستلزم جهل علم باشه، چون قائل نشدیم به نسخ به حسب واقع دفع و رفع نیست به حسب مقام ثبوت، همه اشکالات میفهمن مرتفع، یعنی همه رقمش هم ممکنه دیگه. بله بله. نه نه، او ناظر به اشکال لغویت نیست، ناظر به اشکال جهله. اون اشکالی که قبل العمل، او یه اشکال دیگه که سرکفایی متاسفانه متعرضش نشده. بله اون مادی رو متعرض شدیم و جواب دادیم که مستلزم لغویت باشه، بعد هم گفتیم شاید مصلحتی در جهل هست ولی دا لغو هم نیست. صاحب کفایی ناظر به اشکال چیه؟ به اشکال استلزام النسخ للجهل. اسکام می فرماید ایطور هم که ما معنی می کنیم، پس این اشکال نیست، در کار نیست و نسخ مستلزم جهل نیست، ولی آزا جمعی اقسام که از بابت این اشکال فعلا صاحب کفایی ناظر به اشکال دیروزی اصلا نیست. من لعدم لزوم البداء المحال فی حقه، چون که نفس مستلزم بداء در حق خدای تبارک و تعالی نیست مطلقا، من معنى المستلزم لتغیر ارادتی تعالی مع اتحاد الفعل ذاتا و جهتا. و بفرماید که خب من چی شرح داریم، این که یک فعلی عرض می شود خدمت شما تا یه زمانی مصلحت داشته باشه و بعدا مصلحتش به سعول بشه، آیا خدا جاهل بوده از اول؟ خب نمیشه. پس بنابراین بله میفرماید که اراده خدا نسبت به یک فعل در صورتی که متحد باشد ذاتن و جهتن، ذاتن خب یعنی به حسب ذاتش، به حسب ذاتش یعنی مرتبه موضوعش متفاوته، مثل صلات قصر و صلات اتمام. خب نماز قصر برای مسافر تا زمانی که مسافر، همچه که اومد تو خونش موضوع عوض شده، پس خود عوض شده، بنابراین تبدیل میشه وظیفش به چی؟ به صلات تمام. خواهی امکان داد تفاوت حوض به حسب تفاوت موضوع، موضوع یکیشون قصر بود، موضوع یکیشون تمام، موضوع ببخشید، موضوع یکیشون مسافر بود، موضوع یکیشون حاضر، خب عوض شدن. خب این اختلاف اینجوری که هیچ اشکالی نداره. گاهی از اوقات اختلاف از بابت جهات، جهات یعنی مصالح مفاسد، مثلا هم مفاسد افعال، با اینکه فعل ذاتا واحده، مثلا این صلات تمام، صلات تمام برای مسافر برای حاضر، یا صلات قصر برای مسافر، اما در عین حال مثلا فرض کنید یه مشکلی پیش میاد یا چیزی پیش میاد که مصلحت تغییر میکنه و با تغییر مصلحت جهت یعنی مصلحت و ملاک عوض میشه و لذا اون موضوع و حکم و متعلق هیچ تغییری پیدا نکردن، هم مصالح و مفاسد عوض شدن به مرور زمان. مرور زمان گاهی اقتضا رو داره که مرحوم امام فیاض میفرمود همچه مقتضیات زمان، چون گاهی از اوقات مرور زمان در مصالح و مفاسد تاثیر میکنن با اینکه موضوع حکم عوض نشده. خب میفرماید حالا بحث ما خودارینه نیست، بحث ما در قضیه نفت در کجاست؟ در اونجا ایست که یک حکم خودش و با همون موضوع واحد که از اول بوده، که چه بود؟ مثلا تصدق فی سبیل الله قبل النجوا، موضوعش متعلقش همش یکیه و عوض هم نشد. حالا چه روز مثلا شنبه و روز یک شنبه و روز دو شنبه، بالاخره موضوع عوض میشه، موضوع عبارت است از تصدق فی سبیل الله قل قل النجوا مع رسول الله، موضوع هم عوض نشد. بس آیا مصلحت عوض شد؟ جهاتش یعنی جهات حسن قبحش عوض میشه؟ ناشد حسن هم داره، منتها اینا خدا دیگه عفوشون کرد. از جهت چه؟ از جهت این که اشفقتم، نه این که مصلحت و ملاک عوض شد. اینها زیر بار نمی رفتن، فشار روحی داشت، حرج بود، بس از بابت حرج، از بابت حرج. بس این حکم نسخ شد. نسخ شد یعنی با اینکه موضوعش و ملاکش باقی بود حکم عوض شد. اون وقت می فرماید پس خدای تبارک و تعالی یا جاهل بود، همون بحثایی که کرد، چون این خواست را کفایه بفرماید که اگر یک حکمی عوض بشه به خاطر عوض شدن موضوعش اون اشکالی ندار، یا ملاکاتش بازم اشکالی ندار. اما نفع مشکلش اینه که نه موضوع عوض شده، نه متعلق و نه ملاکات، همه چیش واقعیه به حسب ظاهر. و الا لازم امتناع بس بر میفرن به اتحاد الفعل ذاتا و جهتا. بله بعد ولا لزوم امتناع الناس او الحكم المنسوخ فان الفعل ان كان مشتملا على مصلحه، این وجه امتناع نسخه، ان كان مشتملا على مصلحه موجبه للامر به امتنع النهي عنه والا امتنع الامر به، وذلك لان الفعل او دوامه لم يكن متعلقا لارادته فلا يستلزم نسخ امره بالنهي تغيير ارادته. میفرماید برای اینکه یه اصلا نسخ مستلزم تغییر اراده باری تعالی نیست. چرا؟ چون اراده باری تعالی از اول عمرش محدود بوده، ما نمیدونستیم. فلا یستلزم نسخ امره به نهی تغییر ارادته ولم یکن الامر بالفعل من جهت کونی مشتملا علی مصلحته و انما کان انشاء الامر به او اظهار دوامی عن مصلحته. ببینید چه اتفاقی اینقدر جلو رفته که میفرماید در موارد نفس اینطوره که حکم اولی خود جعلش مصلحت داشته، نه اینکه مصلحت در متعلق بوده. چرا؟ برای اینکه این متعلق و موضوع هیچ عوض نمیشه در مورد نفس، عوض نمیشه، نه جنه ملاکن و نه ذاتن، فرمود نه ذاتن و نه ذاتن، عوض نمیشه. خب اگه عوض نمیشه پس چرا عمرش محدود بود؟ خب وقتی موضوع یکیه، متعلق یکیه، ملاکن یکیه، عوض نمیشه، پس تغییر نمیکنه، پس چرا از اول حکم محدود بود؟ میفرماید به واسطه اینکه مصلحت در متعلق نبوده، مصلحت در اصل جهل بود. مصلحت در اصل جهل حاصل شد با جهل، عمرش تمام شد، عوض میشه دیگه. پس نظر صاحب کفایه این است که در موارد نسخ حتی مصلحت مقطعی هم در متعلق وجود نداره، مقطعی یعنی در مقداری از زمان هم وجود نداره، مصلحت فقط در جعله، مصلحت در جعله، یعنی جعل این حکم مصلحت داره، نه اینکه مصلحت در متعلقش باشه. یعنی ببینید خدا نماز را واجب کرد برای چه؟ برای اینکه مصلحت در خوندن نماز، که مصلحت در متعلق. اما خدای تبارک و تعالی مثلا فرض بفرمایید که بر شما در حضرت ابراهیم واجب کرد ذبح ولد را، مصلحت در ذبح ولد اصلا نیست، نه از اول نه ادامه، مصلحت در نفس علی حکم بود که امتحان ابراهیم بود و این مصلحت هم استیفا شد بعد از آن که امتحان تحقق پیدا کرد و مقام حضرت ابراهیم هم آشکار شد، دیگه حکم خود به خود زمین الموضوع نداره، تمام دیگه. پس نظر صاحب کفایه در مورد نصر این است که هیچ وقت مصلحت در متعلق نیست، نه حدوثن و نه بقاهن، بلکه مصلحت در جعل حسنه. خب بعدم بدا را خودی شرح داریم. خلاصه مطلب این است که بدا در تکوینیات مثل نسخ در تشریعیات، بدا در تکوینیات مثل چه؟ مثل اینکه خدای تبارک و تعالی از اول به نظر حضرت عرض می شود خدمت با ساعت شما امام هادی به نظرش آمد که اینطور الهام شد بهش که امام بعد از او حضرت سید محمده پسر بزرگش، بعد نظر این شد جور دیگه شد الهام شد بعد، یعنی حضرت سید محمد از دنیا رفت در زمان حیات حضرت هادی، سید محمد از دنیا رفت و ملهم شد حضرت هادی که امام بعد از او امام حسن عسکری و از اول من این بوده، یعنی قضیه بدا هم مثل نسخه، یعنی این بود که در علم باری تعالی از اول چه بود؟ این بود که امام حسن عسکری امام بعدیه، منتها بالاخره این تصور به طوری القا شد به حضرت هادی که تصور میکرد امام بعد از خودش حضرت سید محمده، تا اینکه بعد متوجه شد. خیلی خوب معناش کردیم، گفتیم بدا به معنای اظهار ما اخفاست، نه ظهور ما خفی، لم یظهر علی الله ما خفی علی و انما اظهر ما اخفاه لمصلحته. این در تکوینیات، تکوینیات مثل مثلا امامت ائمه فلان فلان، این تکوینیات. بله بله، خب دیگه بله مصلحتی در همین بوده، نه در خصوص بدا دیگه اینطوره. خب ببینید در خود دعا هم داریم السلام علیکم یا من بدا لله فی شأنکم، این چه دو معنا میکنیم؟ بدا لله فی شأنکم خطاب به امام حسن عسکریه، بله سلام بر شما دوتا امام بزرگوار که ظاهرن یکیشون که امام حسن عسکری هست چون برادر کوچکتر بوده، سید محمد بزرگتر بود و همیشه امامت در پسر بزرگه، نه خواه اینا به حسب ظاهره فی علم الله پسر بزرگی که صلاحیت داشته باشه، نه ولی اینطور ملهم شد حضرت هادی که امام بعد از خودش ایشونه و تصورشیه هم بر این بود، این در باید دیگه یه جاشی بپذیرید. پس اون وقت معنی شده که منکر بدا اگر بشید خود یه کارتون تمامه، قضیه بدا در باره ائمه علیه السلام وجود داره بابا تخبید، و بدا به معنی چیه که شیعه میگوید؟ اظهار ما اخفا، نه اینکه خدا تبارک و تعالی خودش از اول نمیدونست و یا تصمیم میگیره بعد تصمیمش عوض شد، نه در مورد خدا هم چه چیزی نیست. اما نسبت به پیغمبر و امام ممکنه پیغمبر و امام یا چیزی به مردم بگن بعد عوض بشه، اینو میگیم همون چیزی که بهش میگیم بدا در مسلک تشیع که جزء معتقدات ما هست و باید هم باشه، هست هیچ ناگزیری این در از روایات وارده، یعنی جز مسلمیات عقاید شیعه است، اعتقاد به بدا، اعتقاد به رجعت و امثال اینا. اون مال عقاید ما میگم در یقینا عرض کنم به خدمت شما چطور این بابت اینه که بله حضرت هادی اعلام کرد که امامتون سید محمده، نه خیلی شکر نمیگه و بعد بله دستور شده که بداده شده که باید شما چکار کنید ایتا رو اعلام بکنید، اعلام میکرده اعتقادشی هم بر این بود حضرت حسین محمد هنوز ما معادی زنده بود از دنیا رفت، شیعه و یک فیلم که متحیر شدن خب بنا بود امام باشه بعد از امام معادی شد، اینا موارد بدان،
و بدایی که شیعه میگوید مواردش اینهاست که اینها ربطی هم به خدا نداره، نه اینکه خدا نمیدونست و بعد علمش مثل پیزش حوا تصمیمش عوض شد، نه منتها لمصلحت النبی اول ولی ها کذا یظهرون علی الناس. بعد چه کار میکنن؟ بعد از میشد جمعش میکنن میگن نه خوی طور نیست عوض شده، پس بدا که ما قائلیم اینطوره. اگر که به سلامی خواهید بیشتر شیر فهم بشوید مراجعه بفرمایید به شرح عقاید الامامی قاعدتاً از مثلا قرازی که شرح کرده، این توضیح داده عقاید الامامی را یه قرازی شرح داده، بحث بدا را مراجعه بکنید انشاءالله شیر فهم بشوید.
در
خصوص این مورد مستقبل اشکال حالا عرض کنم بخدمه وجه جمع قضیه، اجازه بدید توجیه گوش بدید توجیه قضیه. ما این قضیه بدای نسبت به ائمه عامه، یعنی ما میخواهیم بگوییم میخواهیم فعلا مدافعیم از خدا، مدافع یعنی در این قضیه الان ما مدافعیم از خدا، ما کار به ائمه نداریم اینجا، چون اهل سنت که به ما ایراد میگیرن ایرادشون راجع به خداست. ببین این بدایی که شما قائلی مستلزم جهل بر خدا، ما همچنان میگیم که از بابت خدا نه، ما اینطور حلش میکنیم که اظهار ما اخفاست نه ظهور ما خفی علی الله. حالا راجع به ائمه، راجع به ائمه با توجه به این که در قضیه امامت ائمه این هم یکی مثالاشه، همین راجع به حضرت سید محمد و راجع به یکی دیگه از ائمه هم هست که آنم تو بوجود مله شاید علی حالین مورد دیگه هم داشته باشه، حالا در قضیه سید محمد که مسلما موردش این ما راجع به ائمه اطهار با توجه به لوح جابر، چون که اسماء ائمه در لوح جابر نوشته شده بوده که لوح جابر یعنی لوحی که جابر حدیثش نقل کرده که یه دیده خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از آسمان نازل شده، لوحی بوده که نازل شده سبز بوده نازل شده از آسمان برای حضرت فاطمه بعد از وفات پیغمبر، و این لوح را جابر دیده که امام باقر علیه السلام سوال کردن از جابر، حالا خودشون هم میدونستن اما معذره که از جابر هم سوال کردن که از زبان جابر نقل بکنن، به اعتبار اینکه جابر از اصحاب خاص بود از محدثین مورد قبول عامه بود که حضرت حدیث لوح را از زبان جابر نقل کردن. جابر شرح داد که من دیدم لوح به این کیفیت به این کیفیت به اسم در حضرت فرمود اسم دوازده امام چه بوده؟ گفت علی ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و کیو 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 که تا امام دوازدهم. خب پس بنابراین این مسلم، بنابراین نسبت به امام حالا ما باید اضافهش بکنیم هرچه که آیون علمای سابق ذکر کردن در توجیه بدا راجع به خدا بود، حالا ما راجع به امام باید اضافه بکنیم با توجه به وجود حدیث لوح و اینکه ائمه مسجل و مسلم بوده از روز اول که اینا کیا هستن، پس ما بدا را نسبت به ائمه هم باید توجیه بکنیم، یعنی ببینیم از مواردی این مورد از مواردی است که امام علیه السلام میدانسته به خاطر اون احادیث اولیه مثل حدیث لوح و امثال اون، ولیکن مصلحت در اخفاش بوده و مصلحت در اظهارش نبوده و مصلحت اقتضا کرده که امام عادی وانمود کنه که امام بعد از روست محمد تا این که از دنیا رفت و هر شما به بچه شده چی شد این طوری توجیه میشه. شاید هم جهات امنیتی هم دخیلن یقینا. و صلی الله علی محمد.